برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان عزیز، سلام به شما. با یکی دیگر از قسمت‌های مجموعه برنامه ی زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم و به تحلیل و واکاوی حوادث تاریخ صدر اسلام خواهیم پرداخت و همچون برنامه‌های گذشته در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام هستیم که از مباحثشون بسیار بهره بردیم. انشاءالله توفیق باشه در این برنامه هم از مبحثشون و از حضورشون بهره مند بشیم. جناب استاد جباری، سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی، جناب آقای رکنی و شما عزیزان شرمنده. انشاءالله که خداوند متعال همه ما رو قدردان نعمت نبوت و رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امامت و ولایت اهل بیت گرامی اون حضرت سلام الله علیهم اجمعین قرار بده انشاءالله. و در مسیر شناخت اونها و به ویژه حقایق تاریخی مربوط به اونها انشاءالله همه موفق باشیم، گامهایی رو برداریم
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما و از شما عزیزان شنونده هم. ضمن این که دعوت میکنم با برنامه ما همراه باشید، خواهش میکنم که همراه هم برنامه ما رو مزین بکنیم به ذکر صلوات بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه زلال تاریخ در ادامه سیری که در خصوص واکاوی حوادث تاریخ صدر اسلام پی می گرفت رسید به موضوع و ماجرای سقیفه، حادثه بسیار مهمی که در سال 11 قمری رخ داد. جناب استاد جباری طرح مبحث کردند در خصوص مسائل مختلف این واقعه، صحبت کردند از اینکه ابوبکر و عمر هر کدام در اون اجتماع مهاجرین چه مطالبی رو بیان کردند و موضوع استدلال هایی که بیان کردند برای اینکه ابوبکر احق از دیگران هست بر خلافت بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. همه این موضوعات رو بررسی کردیم. دعوت میکنم حتما برنامه‌های گذشته ما رو هم بشنوید، در سایت ایران صدا موجود هست. مباحث بسیار مهمی مطرح شد که بد نیست برای ادامه این مبحث که قرار امروز تقدیمتون بکنیم حتما برنامه‌های گذشته ما رو هم بشنوید. جناب استاد جباری، آخر مطلبی که مطرح کردن موضوع بیعت اجباری بود که نمونه‌هایی از اون رو هم بیان کردن، بیعت اجباری مردم با ابوبکر، و در ادامه این موضوع هم در خدمت ایشون هستیم. جناب استاد جباری در خدمتیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در همونطور که اشاره فرمودید اواخر برنامه قبل طرح بحثی شد و اون اینکه آیا بعد از اجتماع سقیفه و پیروزی بر حال ظاهری اون دو نفر مهاجر، یعنی ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح، در احتجاجاتی که متقابلا داشتن با انصار خلع سلاح شدند و بر حال ناچار شدند بپذیرند که خلیفه باید از قریش باشه، و بعدش هم با استدلال هایی که عمر اونجا انجام داد، چند ویژگی رو مثل صاحب الغار بودن، ثانی اثنین در غار بودن و سن بالاتر و نمیدونم نماز به جای پیامبر، امثال اینها، و به خصوص اون نکاتی که باز پیشتر گفته شد، رقابت هایی که در میان خود انصار متاسفانه وجود داشت، این هم خیلی کمک کرد به اون دو سه نفر مهاجر برای اینکه پیروز بشن، و اینکه هم بین اوس و خزرج رقابت وجود داشت و هم در میان خود خزرجیان که کسانی بر نمیتابیدن انتخاب سعد بن عباده رو، مجموعاً موجب شد که بیعتی با ابوبکر در اونجا صورت بگیره. کسانی که بیعت کرده بودن همراه ابوبکر و عمر و ابو عبیده از سقیفه خارج شدن به سمت مسجد، و دیگرانی هم که مخالف بودن از جمله خود سعد بن عباده و برخی دیگر، خب در سقیفه ماندن و معید نشدند.
بله.
و عرض میکنم که حالا این گروهی که خارج شدن به سمت مسجد، در مسیر به نحوی اخذ بیعت شده در مسجد، هم همینطور در روزهای بعد هم همینطور. من تعبیری در برنامه قبل داشتم و اون تعبیر بیعتگیری بود، به جای اینکه به هر حال مردم از روی اختیار بیعت انجام بدن، خب کسان ممکنه دچار شبهه شده باشند، شبهاتی که مطرح شد موجب شده باشد که کسانی مثلا مان شبه بخوام چیزی رو از بکنم، این که از روایاتی برمیاد که گویا شایعه ای مطرح شد که علی علیه السلام هر چند پیامبر اکرم سروال او رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرده و احق به خلافت است، اما او اعراض کرده.
آها خب.
و برمیاد که گویا در خود سقیفه و بعد از سقیفه هم این در زبانها افتاد، یعنی تصور شد که مثلا امیرالمؤمنین که حالا مثلا در خانه هست و پرداخته به تغسیل بدن پیامبر، اینها نیومده در میدان مثل اینها مطرح کنه واسه خلافت خودش رو، پس اون اعراضه،
خود اعراضه، حضرت نمیخواست،
نمیخواد و اعراض کرد. این از نقل‌های استفاده میشه و بعیدم نیست چنین شایعی رو پخش کرده باشن. چرا؟ چون در ضمن کلمات کسانی که به نحو امیرالمؤمنین سلام الله علیه و مطرح کردند، گفتن در میان شما کسی هست که اگر طلب کند این امر را، او احق به خلافت هست از دیگر. این که لو طلب هذا الامر نشون میده که پس به هر حال یک زمزمه های بوده که او دیگه طالب این امر نیست و یک چنین شایعاتی در میان پخش شد. یا مثلا این نکته که از زبان خلیفه دوم برها شنیده شد که شما مثلا بنی هاشم نبوت در میانتون بوده و دیگه امامت به خلافت رو به دیگران بسپارید، در یک خانواده جمع نمیشین هر دو. این شبهه که برها نبوت و خلافت در یک خاندان جمع نمیشه به عنوان یک شبهه باز مطرح شد.
این اولین بار بود که مطرح میشد؟
بله، یعنی از زبان خلیفه دوم این مطرح شده.
بله.
و من باز برای که مدار بیشتر ترسیم بتوانیم بکنیم اون فضا رو، شما تصور بکنید، چون خیلی وقت همین شبهه پیش میاد که با وجود عدم فاصله زیاد میان قدیر و بین سقیفه چطور شد که مردم مدینه قانع شدن به خلافت مثل ابی بکری. این تصور رو بکنید که فرض کنید یک گروهی در کوچه ها را افتادن، دارن میرن به سمت مسجد النبی و کسانی هم بیخبر از این قصه مواجه میشن و میبینن که افراد میگن که کجا نشستید، که مثلا اصحاب پیامبر با ابوبکر در فلانجا بیعت کردند. تا این بیاد به خودش به جنبه تصور بکند که و تفکر بکند و اینکه چرا چنین قصه رخ داد، دست او رو بگیرن و بچسبونن به دست ابوبکر و یک بیعت صوری و ظاهری ازش بگیرن و اینم به ظاهر بیعتی مثلا انجام داده و از اون طرف هم در ذهنش این هست که ممکنه بله اینها یک چیزی میدانن که من نمیدانم، اینها از پیامبر چیزی شنیدن که من نشنیدم.
بله.
این احتمالات همطور میاد مثل برخی از شبهاتی که اجمالا اشاره کردم. خب اینها رو من عرض کردم به عنوان مقدمه بر این که پس بیعتگیری انجام گرفت با یک حرکت قهر و غلبه و جبر و اکراه کسانی ناچار شدن بیعت بکنن. باز ممکنه در ذهن شریف عزیزان شرمنده این نکته بیاد که خب مگر اینقدر یله و باز و به تعبیری از میکنم که فضا فضای مشوهی بوده که خیلی راحت بتونن فضای مدینه رو در دست بگیرن؟ پاسخ این است که اگر از میکنم که ملاحظه بکنیم برخی از گزارش ها رو، با اون اینکه اینها اعوان و انصار و یاران و ابزارهایی رو در اختیار گرفتن و از اون ابزارها برای این بیعت قهری و غلبه‌ای استفاده کردن.
بله.
و اون مثلا طایفه بنو اسلم بود که حالا به برخی از گزارش‌های مربوط به اون اشاره می‌کنم.
بسیار خوب.
یعنی از نیروهای مسلحی از خارج مدینه استفاده کردند. نکته دوم این که در خود مدینه مگر ابزار به قدر کافی نداشتن؟ اونا کیا بودن؟ پرسشی که در دو سه برنامه قبل مطرح کردم، این پرسش رو عزیزان شنونده در خاطر شریفتون باشد و دنبال پاسخش بگردیم، چنان که برادرانی که به هر حال تابع مکتب خلفا هستند، برادران اهل سنت، این پرسش رو خوب پاسخ بدن. و اون پرسش این هست، جریان نفاق رو ما سوال میکنیم، جریان نفاق در این روزها کجا هستن؟ احدی نمیتونه ادعا بکنه که اینها کامل از بین رفتن. با رحلت رسول خدا همه منافقین مؤمن و متدین و مخلص شدن، هیچ کس نمیتونه، کسی کوچکترین اطلاعی از تاریخ اسلام داشته باشه میداند که تا اون روزهای آخر عمر پیامبر اینها بودن در صحنه مدینه، فعالم بودن.
بله.
و قبلا هم اشاره کردم مثلا در سال نهم اوج فعالیت اینها است، مسجد ضرار و جریان تبوک و شیطنتشون برای حتی توطئه‌شون برای قتل پیامبر رو. خب اگر اینها تا روزهای آخر عمر پیامبر در مدینه بودند و خب کسی هم نمیتونه ادعا بکنه همشون با رحلت پیامبر، خب پیامبر بود اینها مؤمن و متدین نشدن، حالا با رحلت پیامبر اینها تغییر 180 درجه بدن. سوال این است که با رحلت پیامبر اینها کجا رفتن؟ چرا هیچ خبری از اینها نیست؟ چرا هیچ اسمی از اینها در تاریخ برده نمیشه دیگه؟ در دوره خلافت ابوبکر اینها کجا بودن؟ در دوره خلافت خلیفه دوم کجا بودن؟ چرا دیگه جریان نفاق اسمی ازش نیست؟ آیا رفتن در جبهه امیرالمؤمنین سلام الله علیه؟ خب اینا که قطعا چنین نیست. باز یادمه که در دو سه برنامه قبل اشاره به این روایت کردم به نقل از ابی ذر، که این روایت در متون برادران اهل سنت هم هست، که ابی ذر میگه ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله منافقین رو از میزان بغضشون نسبت به علی میشناختیم.
بله بله.
پس این هم منتفی است، پس در جبهه علی نیومدن. هیچ راهی نمونه جز این که بگیم رفتن در جبهه ثقیفه، در تحت لواء ثقیفه اینا ادامه حیات دادن.
بسیار.
پس جریان نفاق هم در مدینه به عنوان یکی از ابزارها در اختیار جریان ثقیفه قرار میگیرد، که اگر گفتیم که حرکت مسلحانه در مدینه صورت گرفت برای بیعتگیری، در ذهن اون نیاد که با کدام ابزار، با همین ابزارهایی که اشاره شد.
بسیار خوب. ممنونم از شما جناب استاد جباری. بحثمون ادامه داره و انشالله شما عزیزان شنونده هم همراهی میفرمایید، ببینیم که در ادامه چه رخدادهایی واقع شد.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال که بود است و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
ممنونیم از اینکه همچنان شنونده برنامه زلال تاریخ هستید. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. خیلی خوشحال میشیم دیدگاه خودتون رو درباره مباحث این برنامه با ما مطرح کنید و در میون بگذارید. جناب استاد جباری در بخش قبلی صحبتشون به این نکته خیلی مهم اشاره کردن که جریانی که در ثقیفه شکل گرفت از دو تا ابزار برای پیشبرد کارشون استفاده کرد، که جریان نیروهایی بود که مسلح بودن در مدینه و از طایفه بنی اسلم اسم بردن، و دیگری موضوع جریان نفاق که اون هم خیلی مهم هست و جناب استاد جباری به اون اشاره کردن. البته خیلی مختصر در خدمتتون هستیم جناب استاد جباری و ادامه مبحث.
بله، من به یک نقلی و گزارشی که جناب ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه آورده جلد یک صفحه 219 از الثقیفه و فدک ابوبکر جوهری، کتاب الثقیفه و فدک ابوبکر جوهری که از علمای قرن چهارم از اهل سنت بوده، این رو خب شاید به طور کامل یا بسیاریش رو ابن عبدالحدید در شرحش آورده، و به واسطه نقل ابن عبدالحدید ما دسترسی به این کتاب داریم، که البته بعداً با استخراج از کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید برخی از بزرگان احیا کردن اون کتاب الثقیفه و فدک ابوبکر جوهری رو، جمله فرزند بزرگوار مرحوم علامه امینی، مرحوم دکتر شیخ محمد هادی امینی، ایشون این رو احیا کرد و تحقیق کرد با عنوان الثقیفه و فدک از ابوبکر جوهری.
بله.
در اونجا هم صفحه 48 عرض میکنم که این نقل آمده. این نقل از براء ابن عازب هست از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله، و اجمالا اشاره میکند که هنگام رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله انه فقد ابوبکر و عمر حين وفات رسول الله، میدونیم که نیستن ابوبکر و عمر نیستن، و قصه ثقیفه رو شنیدیم که گروهی در اونجا تجمع کردن. یه مقدار گذشتیم که کسی گفت که قد بوی ابوبکر، گفتن با ابوبکر بیعت شده. میگه چیزی نگذشت فلم البس و اذن انا به ابی بکر قد اقبلدم، ابوبکر داره میاد و معه عمر و ابو عبیده، عمر و ابو عبیده هم همراه ابو بکر هستن و جماعتون من اصحاب سقیفه، گروهی هم از اصحاب سقیفه، و هم محتجزون بالعذر صنعانیه، در حالی که به هر حال یک ازارها و لباسهای صنعان یمن داشتند، اونا دامنشون رو از میکنم که بسته بودن، کنار زده بودن، لا یمرون به احدن الا خبطوه، به هیچ کس نمیرسیدن بگن که میگرفتن و قدموه و میبردن جلو و مدو یده، دستشو میگرفتند و میکشیدن و مسحوها علا ید ابی بکر، میچسبوندن دستشو به دست ابی بکر، شاء ذلک او ابا، میخواست یا نمیخواست، ابا داشت یا میخواست، اختیار مسئله رو داشت یا نداشت، و در هر حال چنین بیعتی رو در مسیر برای ابی بکر میگرفتن. و خب این بیعت میشه اسمشو بیعت نه فقط اکراهی، بیعت اجباری، وقتی دست کسی رو میگیری و میچسبونه به دست دیگر به عنوان بیعت، این اجبار هست که در واقع اون یه وقت هست که خودش با اختیار خودش از روی عدم میل دستشو میزند به عنوان بیعت، میشه اکراه، اما اینجا اجبار هست. این نقلیست که ابن عبدالحدید میاره در جلد 1 شرح نهج البلاغه صفحه 219. خب در متون خودمونم مثلا در کتاب سلیم ابن قیس باز غالب این مضمون آمده، جلد 2 صفحه 572، و الاربعین شیرازی هم باز هم تو صفحه 147، در بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 28 صفحه 286 این آمده. این یک گزارش خوبیه، گزارش جالبیست، یه مقدار به هر حال پرده کنار رفته و اون صحنه ترسیم شده به نحوی از لابلای تاریخ، گویا این نقل فرار کرده از اون کتمان‌ها این که صورت می‌گرفت و عرض میکنم که مواردی که واقعیات و حقایق تاریخی مورد کتمان و تضییع قرار میگرفت، به هر حال این گونه گزارش ها به نحوی گویا فرار کرده به دست
تصویر سازی خیلی خوبی هم انجام شد جناب استاد جباری. حالا برای ما که در رادیو هستیم و عموما حالا این واقعه کمتر در عرصه تصویر نمایان شده، ولی حضرت عالی خیلی خوب تصویر کردی در واقع این گزارشی که جناب برا ابن عازب نقل کرده، خیلی قشنگ مشخص میکنه که چه حالاتی در مدینه بود و هر کس که میومد رد بشه بالاخره مجبور میشد به این که بیعت بکنه.
بله، پس این نشون میده که یک حرکت جبری و قهری داره صورت میگیرد و این بدون ابزار نمیشه، بدون نیرو نمیشه، و اون نکته که در آغاز عرایزم اشاره کردم که طبیعتاً از اون نیروها در اینجا استفاده کردن، جماعت من سقیفه. برمیگردم به اون نکته دیگر، جدای از بحث نفاق که اشاره شد، بنو اسلم رو یک اشاره بکنم که در گزارش های مربوطه به جریان بیعتگیری در سقیفه نام قبیله بنو اسلم رو میبینیم. یک تعبیر هست که حکایت از این دارد که خلیفه دوم میگه که ما زمانی یقین به فتح و ظفر پیدا کردیم که دیدیم کوچه های مدینه از قبیله بنو اسلم پر شد. حالا بنو اسلم که داریم میگی منظور چی هست؟ بنو اسلم یک قبیله بودن در خارج مدینه، از اعراب بودن. تعبیر اعراب یعنی این عرب های بیابان نشین غیر متمدن، و اینها گویا هر از گاه می آمدن به داخل مدینه و میره به تعبیر آذوقه تهیه می کردن از درون مدینه و برمیگشتن میان قبیله شون.
بنو اسلم بودن؟
بله بله، قبیله مسلمان بودن، تا از اعراب خارج مدینه.
بله،
مثلا در یک گزارشی که این رو در برخی از تفاسیر میبینیم، مثلا تفسیر البحر المحیط جلد 5 صفحه 97 یا تفسیر الثعالبی جلد 3 صفحه 208 امثال اینها، ذیل این آیه شریفه و ممن حولکم من الاعراب منافقون که آیه در سوره مبارکه توبه هست، آیه 101، و ممن حولکم من الاعراب منافقون، به ظاهر مسلمان بودن اما در این آیه از اونها تعبیر به منافقون کرده. ذیل این آیه از اکرمه و کلبی نقل کردم، مراد از این اعراب منافق حولکم یعنی اطراف مدینه گفتن قبیله جهینه و اشجع و اسلم و غفار و مزینه و عصیه و لحیان، چند تا قبیله رو نام بره، قبیله بنو اسلم رو هم جزو این قبائل اعرابی بیابان نشینه که درونشون جریان نفاق غلبه داشته، غلبه داشت، نمیگم همشون منافق بودن، به
درست.
توضیحی که بعد از این عرض خواهم کرد، اینا به عنوان مصادیق جریان اعراب ضعیف الایمان یا منافق اطراف مدینه ازشون یاد شده. خب از این بنو اسلم استفاده شد. در گزارش‌های چندگانی در منابع متعددی هست که در این روزهای دفعه سر و کله بنو اسلم پیدا میشه در مدینه به وفور تعداد زیاد، که یکی از پرسش‌های ما این هست که واقعا اون از کجا در این روزها در مدینه عرض می‌کنم که پیدا شدن. و در نقلی که این نقل در الجمل مرحوم شیخ مفید هست صفحه 119 در اونجا آمده که به نقل از ابو مخنف و میاد با سندش تا این که میگه ان قوما من الاعراب دخل المدینه لیمتاروا منها.
بله.
گروهی از اعراب وارد مدینه شدن تا میره و آذوقه تهیه کنن. فانفذ الیهم عمر، عمر فرستاد سراغ اینها، فاستدعاهم، از اونها طلب کرد که گفت خذوا بالحظ والمعونه علی بیعت خلیفه رسول الله صلی الله علیه فمن امتنع فضربوا رأسه وجبینه. ما به اصطلاح این معونه و میره شما، آذوقه شما به عهده ما بهتون میدیم و به این شرط که کمک کنید برای بیعت گیری برای خلیفه پیامبر، هر کس امتناع کرد سرش رو و پیشانیش رو مضروب کنید، بزنید و خلاص عقص بیعت کنید. قال، این زائدت ابن قدامه است که داره نقل میکنه.
بله.
این میگه که فوالله لقد رأیت الاعراب قد تحزموا و تشحوا بالعذر صنعانی، این تعبیر همون شبیه و تعبیری که در نقل ابن ابی حاتم.
بله دقیقاً.
بین ازارهای صنعانی اینها اتشحوا، یعنی اینها رو جمع کردن و بستودن به کمرشون و اخذوا به ایدیهم الخشب، چوبهای دستشون بود و خرجوا حتی خبط الناس، خبطن مردم رو میکشیدن و جاؤوا بهم مکرهین الی البیعه، میکشن کشن کشن میبردن به سمت بیعت. اینا به هر حال گزارش های تاریخی است که ما داریم از خلال اینها میخوایم به اون صورت واقع عرض میکنم که تاریخ برسیم، با تأکید بر این که به هیچ وجه در اینجا از این رسانه خدا که قصد اهانت و جسارتی نسبت به مقدسات در حال توائفی از مسلمان ها نداریم. همه باید به سمت نیل به واقعیت تاریخ باشیم تا به هر حال مسیر درست رو از اون طریق بتوانیم بهش دست بیابیم. این گزارش که آمده دیگه ما حالا فر نقل میکنم تا به این نتیجه برسیم.
بله.
این یک نقل. و یا مثلا اون تعبیری که باید عرض شد که خلیفه دوم میگه من یقین به ظفر زمانی پیدا کردم که این بنو اسلم آمدن و پر کردن زقاق رو، این کوچه ها رو، پس پیداست که تعدادشون زیاد بوده. حالا حرف در نیست که آیا همیشه اینها با این تعداد زیاد وارد مدینه میشدن، یا اینکه مثلا از پس پرده کسانی اینها رو خبر کرده اند در این ایام حضور داشته باشن.
دقیقاً الان می‌خواستم همین سوالو بکنم که مشخص هست کی اینها رو خبر کرده بوده؟
هیچ ما شاهدی نداریم، اما خود این شک برانگیزه، یعنی اینکه چطور مصادف میشه با همون روزهای پس از سقیفه و در ایام سقیفه با در همون روز رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله اینها در مدینه
به زنگاه میرسن، اینها
حضور دارن. و خب یه وقت هست که رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله دفعتن بوده بدون مقدمه، یه وقت نه، یک مدت بیماری طی شده طبیعتاً.
بله.
اگر بخوایم به هر حال به نحوی حالا تعبیر سوء زن یا هر چی داشته باشیم نسبت به کسانی، ممکنه به عنوان یک احتمال اینا مطرح کنیم که همون بیماری رسول خدا که شدت میگرفت زمینه شد چه بسه برای این که خبرهایی به این قبیله داده بشه با این وعده ها و اونها در مدینه در این ایام حضور پیدا بکنن. و به هر حال اینها پرسش هایی است که ما باش مواجه هستیم.
اینها حضور دیگری هم داشتن توی مدینه به صورت جدی جناب استاد جباری؟
اون چه که هست درباره اینها این که اینها برای تهیه آذوقه هر از گاهی می آمدن. بله، نه حضور.
یعنی پس شناسایی هم شده بودند که کسانی هستند که میتونن به صورت مسلح وارد بشن و این کارها رو انجام بدن. یعنی همین ها شاید یک قرائنی باشه که یک برنامه ریزی شده بوده.
من اون که عرض کردم از متون تفسیری برادران اهل سنت بود.
بله.
تفسیر ثعالبی امثال اینها که از اینها به عنوان مصداقهای من حولکم من الاعراب منافقون یاد شده، پس پیداست اعراب ضعیف الایمان یا منافقی بودن. حالا ببینید در توضیح بیشتر بعد عرض خواهم کرد، از میان همین بنو اسلم گروهی بودن که مدافع امیرالمؤمنین سلام الله علیه شدن، که البته اینها تعدادشون کمتر بود، و اون جریان بریده است. بریده ابن حصیب اسلم، حصیب ها و صاد، یکی از اصحاب خوب رسول خدا صلی الله علیه و امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، از جمله کسانی است که با ابوبکر بیعت نمی کند. درست. او و یارانش و اینها میان در مدینه به عنوان مخالف بیعت ابوبکر، و بعد از جریان جیش اسامه که رفت و برگشت به امر ابوبکر و بریده پرچمدار اون جیش بود، بریده برگشت پرچمش رو برداشت در میان قومش زد زمین و گفت که لا ابایع حتی یبایع علی، تا علی بیعت نکنه من بیعت نخواهم کرد. یک گروهی از بنو اسلم هم همراه بریده گفتن لا نبایع حتی یبایع بریده، تا بریده بیعت نکنه ما بیعت نخواهیم کرد. که اینجا این پرسش پیش میاد، خب بنو اسلم که شما میگید که به طرفداری از ابوبکر مردم رو اکراه کردن، پس این چیه؟ در پاسخش که نقلی که عرض کردم از اشرافی مرحوم سید مرتضی است،
بله،
کهن‌ترین نقلش اشرافی مرحوم سید مرتضی است که این درباره بریده چنین چیزی رو میاره. پاسخ این هست که در میان بنو اسلم یک گروه قلیلی بودن که اینها به تبع بریده، چرا بریده؟ چون از شاخه بنو سهم بود، از بنو اسلم، یک تیره‌ای به نام بنو سهم، اینها عرض می‌کنم که خوش درخشیدن و به تبع بریده این مسیر رو رفتن. یک گروهی هم بودن که همونطور که عرض کردم به طرفداری از ابوبکر و همراهش مامان یک ابزار در خدمت جریان خلافت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد جباری. ما دیگه فرصتی نداریم که در این برنامه بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم، انشالله توفیق باشه در برنامه آینده در خدمت حضرت عالی باشیم و ماجرای صقیفه رو بیشتر واکاوی بکنیم.
حالا چون بحث ما وارد شد در بحث بیعتگیری اکراهی، بله، طبیعتاً به دنبالش شواهد دیگر رو باید عرض بکنیم که یکی از موارد خب بیعتگیری اکراهی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه و انشاءالله وارد اون بحث میشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. از شما عزیزان شنوندم سپاسگزارم که همراهی کردید تا این لحظه با برنامه زلال تاریخ. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم دیدگاه خودتون رو درباره آنچه که در این برنامه تقدیمتون شد دریافت کنیم. همتون رو به خدا میسپارم تا برنامه آینده. التماس دعا.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد، هل من بشر
مثل محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد، هل من بشر
مثل محمد؟
16:30 هست. معارف جویان گرامی، امروز سه‌شنبه هفتم تیر ماه سال 1401 و 28 ذی‌قعده 1443 هست. خیلی ممنونیم از شما که همراه هستید با برنامه‌هایی که از این رادیو و این رسانه دینی تقدیم شما میشه. زلال تاریخ رو تقدیمتون کردیم. حالا نوبت رسیده به برنامه باغ تماشا، یک برنامه نمایشی با عنوان جهان پهلوان.
خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها،
نفسی تازه کنی، به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا